الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. تقبل الله اعمالكم. خداوند از همه شما عزیزان تبلیغات منبر رفتن و عزاداری برای سید الشهدا سلام الله تعالی علیه را به احسن وجه قبول کند. الحمدلله که توفیق شامل حال همه ما و شما شد که ایام عزاداری و سوگواری را به رسم عزاداری الحمدلله گذراندیم و جزء عزاداران بودیم و بازم شکر خدا مضاعفاً در مضاعف برای کسی که هم عزاداری رفته است و هم منبر و روزه خونده است. یک مکاشفه از مرحوم آیت الله العظما شیرازی، سید عبدالهادی شیرازی، که در یک مقطع کوتاهی در نجف مرجع عام بود. ایشان پدرش روزخان بود، خودش فقیه. در خواب مشاهده کرد که صف است و مردم بازرسی می شوند و حساب هست و در حالت یوم النشور قرار دارند، یعنی همه باید اعمالشون رو جواب بدن که چه کردن و چه نکردند. که در روایت دارید اتفاقا روایت از طریق شیعه و سنی هست که چهار چیز محاسبه میشد که شما اونا رو بلدید، تکرارش مفید نباشد. اون آخرش ولایت اهل بیت، این از طریق شیعه هم هست، از طریق ادناع سنت هم هست. اخیراً دیدن در اون یوم النشور دید صف طولانی هست، صف علما، حساب و بررسی همینطور ادامه دارد و مثلا یک نفر معطل میشد تو حساباشو پس بدن علما. خود آقای شیرازی در صف علماست، سید عبدالهادی شیرازی. اما یک صفحه دیگه اون طرف، اونا تون تون میرن، سریع میرن. یه دفعه دید که پدرش تو اون صفحه، پدرش روزخان بود، روزه ابا عبدالله. گفتش که خب این بابا من دیگه برم پیش بابا. بهانه برای صف زدن عادیه دیگه، مخصوصا کسی که پدرش جای باشه آشنا داشته باشه میره به احوال پرسی صف میگیرم. پدر از تو برم پیش بابا. رفت پیش باباش، بعد از احوال پرسی گویا خواست تو صف بیستد. بازرس آمد گفت کجا آمدی؟ نقل مزون گفت صف بابا. گفت این صف صف روزخانه است، این صف صف شما نیست، برید به صف خودت. صف روزخانه از صف علما سریع تر می رفتن. یا ابا عبدالله، حقیقتا امام حسین قرآن است که تفسیر نمی شود، امام حسین کتابی است که شرح داده نمی شود، یه مقدارش دلی که حال پیدا کند اشعارهایی براش می نویسد، اون دل نوشته هاست، اما شعرهایی که داده شده است همش کم میاند. شرح کاملش رو گفته می شود روز قیامت حضرت زهرا صدیقه طاهره میاد در محضر آن، اونجا شرح داده می شود که امام حسین کیست، روح فداک یا ابا عبدالله. لذا حدیثی از رسول الله الاعظم، این هم احتمالا سندش شیعه و سنی، من اراد ان ينظر الى اعز اهل الارض و الى اعز اهل السماء فلينظر الى الحسین سلام الله تعالی یا ابا عبدالله. خداوند از همه شما قبول کنید، خداوند به برکت امام حسین و به اون عنایت خاصی که به مولا امام حسین خدای متعال دارد، خداوند همین الان حاجت حوائج همه این جمع برآورده بفرمایید، تعجیل در ظهور آقا امام زمان ما بفرمایید. برای سلامتی آقا امام زمان بازم سلامت محبت امر چهارم، بررسی معنای عبادت در مسئله نهی در عبادت. به ذهن شریفتون سپرده اید که محقق خراسانی فرمود این مسئله امور مقدماتی دارد که سه تا امرش رو بحث کردیم، امر چهارم کلمه عبادتی که در عنوان مسئله آمده است به چه معناست. درباره معنای عبادت از آنجا که بسیار مطلب از ظرافت برخوردار هست و با تعبیرات نحوه بحث فرق میکند و اشکالات احتمالی هم در کار هست، از این رو معنای عبادت در این مسئله تعابیر مختلفی دارد. با توجه به این نکته که معنای عبادت در فقه معلومه، یه چیز مشخصیه که الان اشاره میکنیم، اما در اینجا عبادت رو به تعابیر مختلفی معنی کرده اند. به طور عمده معانی عبادت عبارت است از عبارتند از یک، صحت، توقف صحت آن بر نیت. این قول قول مشهور است و این همان قولی است که محقق قومی در قوانین الاصول جلد یک صفحه 154 فرمونده اند که عبادت عبارت است از عملی که صحت آن توقف به قصد قربت دارد. منظور از نیت، نیت وجه یا نیت عمل نیست، بلکه منظور قصد قربت است. این همان معنای معروف. دو، عدم تشخیص مصلحت. عبادت عملی است که مصلحت آن روشن و مشخص نیست. شما در عبارت کفایت الاصول که مراجعه کنید اشکالی احساس نکنید. اونجا تعبیر این است که عدم انحصار المصلحت فیها. با آسان سازی چه شد؟ مصلحت اون عمل مشخص و روشن نیست که چه باشد. این معنای دوم را هم محقق خوبی ذکر می کند. سه، عبادت ما امر به حال اجل تعبد به. عبادت عملی است که امر شده است تا به شکل تعبد، تعبد به آن عمل انجام گیرد. به عبارت روشن امر تعبدی دارد، به نحو عبادت باید انجام بگیرد. این تعریف را شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه کتاب مطارح الانظار صفحه 158 ذکر میکنند. اون را هم محقق خومی گفته بود، اما تعریف اول تعریف مشهور معروف بود، تعریف دوم هم گفته شده بود، تعریف سوم هم شیخ نقل میکند. این سه تا تعریف که آمده بود بین قدما، شیخ انصاری نسبت به تعریف دوم اشکال میکند. تعریف دوم چه بود؟ عدم بله روشن نبودن مصلحت عمل یا عدم انحصار مصلحت در آن. مثلا کسی نماز را به عنوان عبادت شناسایی کرده است، مصلحتش رو مشخص و روشن نمیداند که چیست. عند الله است. چه باشد خدا خودش میداند. حدس هایی زده میشد، روایات چیزی میگد، معراج است، قربان و کل تقی هست، عمود و دین هست، مشخص است. ممکنه ده ها مصلحتی هم داشته باشه، ما نمیدونم. مصلحت مشخص است. این تعریف رو شیخ انصاری می فرماید که تعریف خالی از اشکال نیست. چرا؟ برای اینکه تعریف به این صورت، یعنی اگر بگیم عبادت عبارت است از عملی که مصلحت آن نامشخص است و صحت عبادت توقف دارد، صحت عبادت توقف دارد به اینی که مصلحت مشخص نباشد. این تعریف درستی نیست. چرا؟ برای اینکه مستلزم دوره. به چه صورت؟ به این صورت معرفت عبادت توقف دارد به عدم تشخیص مصلحت عمل. عدم تشخیص مصلحت عمل توقف دارد بر عبادت. این تعریف دوری می شود، مستلزم دور است و تعریفی که مستلزم دور باشد تعریف کاملی نخواهد بود. صاحب فصول هم اشکال میکند در باره این تعریف، میفرماید که این تعریف جامع و مانع نیست، تا ترد اکسن و تردن درست نیست. اما اکسن درست نیست، اکسن یعنی جامع نیست، تردن یعنی مانع نیست. منظور از عکس یعنی کل افرادش را زیر پوشش نمیگیرد. منظور از تردن یعنی غیر خودش را از منطقه دور نمی کند. اکسن درست نیست یعنی جامل افراد نیست. مثل طهارت، طهارت عبادته و بیرون رفت. چرا بیرون رفت؟ برای اینکه مصلحتش روشنه. تعریف شده بود که عبادت چیزیست که مصلحتش روشن نباشه. طهارت عبادت، مصلحتش روشن. طهارت مصلحتش نظافت، ازاله خبث و حدث، مصلحتش روشن و اما خودش عبادت. پس تعریف جامع نشد، طهارت از مجموعه عبادت خارج شد، زیر پوشش قرار نگرفت. به طور کل طهارت به ماهیت طهارت، به طور کل طهارت به ماهیت طهارت، هر مصلحتش یا ازاله حدث یا خبث دیگه. طهارت سلاس خبث و حدث، مصلحتش معلوم، ازاله حدث و خبث شک درش نیست، اما خودش هم عبادته. بنابراین چی شد؟ تعریف جامع نشد، این رفت از دائره بیرون. ما سوالتون چی؟ نه، شکل خاص نمیخواد. طهارت به معنای مطلق طهارتی که عبادت هست، طهارتی که عبادت هست، نه طهارت نظافتی که حمام میز خود رو تمیز میکنی. طهارتی که جزء عبادات هست، وضو، غسل، ازاله نجاست، همه اینا جزء طهارت. همه این طهارت ها که عبادته، با عنوان اینکه خودش عبادته یا مقدمه عبادته، اینا عبادته، عبادت به معنی عام عبادت هست، اما مصلحتش هم روشنه که ازاله حدث و خبث. از تعریف بیرون رفت، خارج موند، وارد محدوده نشد. اما تردن وجوب دفن میت مستقبلا للقبله، للقبله، این واجبه. یه نکته هم در این باره گفته بودم، یادتونه؟ بله، احسن، حالا خیرتان بدد آقای حسین. این حکم اجماعی است، نه دلیل دیگه ای ندارد. وجوب وضع میت مستقبلا فی القبر وجوبش اجماعی است، این عبادت نیست. ولی مصلحتش نامشخصه. شما گفتید که مصلحت معلوم نباشد جزء عبادته، این مصلحت مشخص نیست ولی میدونه عبادت هم نیست، قصد قربت هم نمیخواست. کسی میت رو بدون قصد قربت مستقبل بذارد کافی تردن و اکسن درست نیست. اما شیخ انصاری اضافه میکند که تعریف اول هم خالی از اشکال نیست. تعریف اول کدوم یکی بود؟ ما يتوقف صحته على النيه. این تعریف رو هم میفرماید که مستلزم دو میشود. استلزام دو در این تعریف به چه صورت است؟ به این صورت است که معرفت عبادت توقف دارد بر معرفت صحت عبادت، چون صحت در تعریف عبادت آمده بود. ما یتوقف صحته على النیه، معرفت عبادت توقف دارد بر معرفت صحت عبادت، این که معلومه. از اون طرف هم معرفت صحت عبادت طبیعتاً توقف دارد به عبادت دیگه. وقتی آدم صحت عبادت رو میفهمد که عبادت رو بفهمد، و الا صحت عبادت رو تا خود عبادت رو نفهمیده که نمیتواند بفهمد. معلوم شد؟ سیاه. این تعاریف که به اشکال برخورده بود، شیخ انصاری خودشان فرمودن که عبادت بنابراین ما عمر بهی لأجل تعبد به، چیزیست که امر شده است به او به جهت تعبد به، باید تعبدن انجام بشود به قصد امر، این میشد عبادت. اون اشکالاتی که گفتیم اون اشکالات موارد نیست. تا به اینجا سیر بررسی معنای عبادت در مسئله نهی در عبادت بررسی شد. اما محقق خراسانی به اشکال دیگری تعرض میکند که گویا غیر از ایشان هم اون اشکال را مورد توجه قرار دادن و تعریف عبادت رو عوض کردن. اشکال این است که اگر بنا بشود که عبادت عبارت باشد از امر به آن، یعنی عبادت در مسئله نهی در عبادت امر داشته باشد، آنگاه نهی هم بیاد قطعا درست نیست. اجتماع بین ضدین، با وجود امر فعلی وجوبی جایی برای ورود نهی نیست، امکان ندارد. لا یجتمع آن. پس چه باید کرد؟ بنابراین اون دو تعریف قبلی در این مسئله که از میدان خارج شد، تعریف اخیری که شیخ فرموده بود هم قابل التزام نیست. مستلزم اجتماع بین امر و نهی می شود به شکل واضح و بدون هیچ ابهامی جمع بین امر و نهی کار ناممکن است، قابل بحث نیست، از ضروریات. بنابراین عبادت چه بشود؟ یک سؤال ذهنیتون رو جواب بدید، بعد به معنای عبادت بپردازید. سؤال ذهنی این است که پس بنابراین معنای عبادت آنچه که در فقه آمده است و مشهور است باید نادیده گرفته شود، باید اون تعریف حذف بشود، باطل شود؟ جواب: اون تعریف به قوت خودش باقی است، اون تعریف فقهی است، منتها در خود مسئله نهی در عبادت، این عبادت، این کلمه عبادتی که اینجا هست به چه معنا باشد تا مسئله شکل و ساختارش درست بشد. اما اصل معنای عبادت که ما یتوقف صحته علی النیه یا امر لأجل تعبد به، اصل معنای عبادت همونه و شکل درش نیست. و اما اشکالی که محقق خراسانی می‌فرماید، اشکال عبارت است از استلزام جمع بین امر و نهی فعلی، و این قابل التزام نیست. و اضافه می شود که تعریف شیخ انصاری با تعریف مشهور اساسا فرق ندارد. انتظار اینو داشتیم که شما اشکال یا سوال کنید. ما یتوقف صحته علی النیه یا ما امر لاجل ان لاجل تعبد به، و تعبد به یعنی به قصد امر میشه و چی؟ نیت دیگه. تعبد به در حقیقت همون نیته، و در عبارت مشهور آمده است یتوقف صحته علی النیه، این نیت را به تعبد به عوض کردیم. تعریف شیخ انصاری برمیگردد به همون تعریف مشهور و تعریف درست و تعریف فقهی است. امر به لاجل تعبد به. با توجه به این دو تا نکته محقق خراسانی می‌فرماید که هیچ یکی از این تعاریف، نه تعریف مشهور و نه تعریف شیخ انصاری و نه اون تعریف دومی که محقق قومی گفته و فرموده بود، هیچ کدام قابلیت برای ورود نهی را ندارن، چون همه دارای امر فعلی هستند. امر فعلی وجود دارد و زمینه برای ورود نهی آماده نیست. برابر این دقت کنید، می‌فرماید عبادت در مسئله نهی از نهی در عبادت میتواند به یکی از دو معنا باشد: یک، منظور از عبادت در مسئله نهی در عبادت عبارت است از عملی که ذاتاً محبوبیت عند الله دارد، بر اساس فهم شرع و متشرع. شرع و متشرعه، مثل سجود. احسن، رکوع. سجود و رکوع اینها ذاتن بر اساس ذوق شرع و فهم متشرعه بلا اشکال در برابر خدا باشد عبادت. نیازی به این نکته، نیازی به امر ندارد. امر فعلی در کار نیست. خب حل شد قضیه. امر فعلی که در کار نبود، اگر نهی بیاد، نهی روی امر فعلی نیامده، نهی بر امر فعلی وارد نشده تا جمع بین زده، جمع بین امر و نهی بشود. اینجاست که مسئله نهی در عبادت تصویر می شود که عبادت است و نهی در عبادت. بحث می شود که نهی آمده از سجده و از رکوع. از باب مثال، اگر کسی این سجده و رکوع و بعد از نهی انجام بده، سجده و رکوعش فاسده؟ فاسد نیست. اگر گفتیم نهی دلالت بر فساد عبادت میکند، فاسده. و اگر گفتیم نه، دلالت بر فساد عبادت نمیکند، سجده و رکوعش درسته. این معنای اولی که شاید بهترین و تحقیقی ترین معنا این باشد. دو، عبادت تعلیقی. منظور از عبادت در مسئله نهی در عبادت، عبادت تعلیقی است، نه عبادت تنجیزی و فعلی. تعلیقی به چه معنا؟ به این معنا که میگیم که فقط الان مطالعه کردید دیگه، صوم عیدین، صوم عیدین لو تحقق الامر بالنسبه الیهما لکان من العبادات. اگر امر از سوی شرع به صوم عیدین تعلق می گرفت، مثل صوم سایر ایام بود، صوم مستحبی و واجب عبادت بود. منظور از عبادت، عبادت تعلیقی است. خب الان اگر به یک عبادت تعلیقی نهی تعلق بگیرد، مورد بحث و گفتگو قرار میگیرد که آیا این نهی موجب افساد اون عمل میشود یا نمیشود. محل بحث قرار خواهد گرفت و وارد محدوده نزاع میشود. بنابراین در این دو فرض اون اشکال مهمی که مطرح هست وارد نیست، که چه اجتماع امر و نهی فعلی باشه. با این تصویر توانستیم از این اشکال مهم بیرون بریم. اما اگر دارد ذهن شما کم کم به طرف اما اگر میرد، اجازه بدید بیان خوب کامل بکنیم، بعد به اما و اگر شما هم توجه میکنیم. این بیانات، این تعاریف که ایشان، این دوتا تعریف که محقق خراسان بودن، مشکل اجتماع امر و نهی را حل کرد. آن مشکل دیگر دارد یا ندارد، اجازه بدید تا برسیم به تحقیق. که ذهنتون رو آماده کنید که اشکال دارد. سیدون الاستاد قدس الله نفسه و زکیه، بقیه رو ظاهرن نگفتم قدس الله، قدس الله اسرارهم جمیعا. جاذبه بین استاد و شاگرد چیز دیگریه، ظاهرن محقق خراسانی یا فخادی تا الان امروز قدس الله نگفتم، دوباره تکرار کنم قدس الله اسرارهم. در مسلک ما قدما یعنی ریشسفیدا، ارتباط بین استاد و شاگرد یه ارتباطی است که یود درک ولا یوسف، درک میشد وصف نمیشد، به زبان نمی گنجد. بنابراین ما اسم استاد رو که بریم ناخودآگاه باید بگیم قدس الله نفسه و زکیه، بر اساس اون حاکمیتی که در عمق روح ما هست. که اگر شما حالا بنده حقیر که احقر الناس در پیشگاه خدا باشم، با خداستی، ولی آنچه هست همه شما عزیزان رو دوست دارم، با این ارتباطی که داریم برای همه شما هم دعا کردم و دعاگو هستم و شما را طور دوست دارم که الان یک ذره ناملائمات برای شما ببینم خاطرم کدر میشد، مقدر میشد، یه ذره خوشحالی ببینم شاد میشم و خوشحال میشم و ارتباط طوریست که شؤون شما را احاطه ندارم، ولی در ذهنم است شما موفقیتتون، رشدتون، آرامشتون خواسته ذهنی ماست. دعا میکنم دعای ما هم در حق شما مستجاب است انشاءالله. چرا؟ چون من به زبانی که گناه کردم برای شما گناه نکردم، با زبانی که گناه کردم برای خودم گناه کردم، برای شما با زبانی بدون گناه دعا میکنم خداوند به توفیقات و عزت و سلامت شما بیفزاید. اما به طرف عصا نگاه نمی کنیم، مطلب آخر رو کامل بکنیم. محقق نائینی قدس الله نفسه و زکیه، آقای سید خویی ندیگه، سیدان الاستاد قدس الله نفسه و زکیه، کتاب محاضرات جلد 4 صفحه 138، بله 38 درسته، میفرماید که اینو چرا مقدم داشتم، برای اینکه ایشان رأی محقق خراسانی را تایید میکند. سیدان استاد میفرماید منظور از عبادت گویا همان عبادتی است که محقق خراسانی تفسیر کرد، اون معنای دوم عبادت تعلیقی، منتها تعبیر رو عوض میکنه. میفرماید که منظور از عبادت در مسئله نهی در عبادت، عبادت فعلیه نیست. اگر عبادت فعلیه باشد مستلزم اجتماع امر نهی میشود بلا اشکاله، بلکه منظور از عبادت عبادت شأنیه است، شأنیت عبادت رو دارد، مثل همان صوم ایده، صوم شأنیت دارد. ایشان تعلیقی نمی فرماید، شأنی می فرماید. نه، چون در تعلیق ممکن اشکال بکنیم اما در شأن اشکال نمی شود. شأن عبادت یعنی عبادت شأنی است. ممکنه عبادت تعلیقی رو بگیم فرض محضه، اما عبادت شأنی یک درجه از عبادت هست، شأنیت دارد، به فعلی نیست. حالا بخوام بعد از که شأن عبادت رو داشت می فرماید که اگر امر به آن بیاد، امر به اون عملی که شأنیت دارد از سوی شرع صادر بشود، این عبادت خواهد بود. در ابتدای ورود که آقای موسوی گفتید، ذهن می روند به طرف معنای اول، آفرین ذهنتون کار میکنند، ولی خود سید بعد می فرد که لو امر بهی، این لو امر بهی میکنند معنای تعیین میکنند معنای دوم را. شأنیت می شود مثل صوم که شأنیت دارد، لو امر بهی بشود عبادت، این عبادت شأنی است. اگر عبادت عبادت شأنی بود، در این صورت بحث می شود که اگر نهی باره عبادت شأنی وارد بشود، آیا موجب فساد عبادت می شود یا نمی شود؟ این رأی بود از سید الاستاد نسبت به معنای عبادت در مسئله نهی در عبادت. رأی محقق نائینی را هم سریع بگیم یا میگه وقت نداریم، این آرا گفته شد تا حالا. اما محقق نائینی هم کتاب اجود و تأخیرات جلد 2 صفحه 387 میفرماید عبادت ما امر بهی لاجل تعبد به، همون تعریف مشهور. شرحش چه باشد؟ یه مقدمات و مؤخرات رو بیان میکند که انشاءالله شرحش برای فردا سلامتی آمازان سلام خدا.